اما من خاکم و برگم مثل برکه رو به مرگم، جنس احساس بهاری مثل بارون بیقراری، تو اجاق روزگاری اما من سرد و تگرگم.
دوستان ماهورا یاد یک رباعی زیبا از بیژن ارژن دوست خوب رباعی سرامون افتادم. میگفت که میخواهی از این کلبه تارم بروی، این گونه غریب از کنارم بروی، یک لقمه نان هست که با هم بخوریم، امشب به خدا نمیگذارم بروی. با این رباعی زیبا از شاعر دوست داشتنی و صمیمی کرمانشاهی جناب بیژن ارژن ماهورا را به پایان میرسونیم و دعوت میکنم در روزهای آینده باز هم با ما همراه باشید انشاءالله.
شمالانه بی وقت نافکانیه زلف یاره بالانه گمه بگر بوهنده یواره جمن میهنده عبران لمن پناکر بشون دامکشین تنده گل تو یارامنین، گل تو یارامنین، صبر و قرارامنین، گل تو یارامنین، صبر و قرارامنین، از جاگیر کل میشین توشی مرارامنین، از جاگیر کل میشین تو جیم برا آرامنی. از ادام و شبینه روی گمی یبینه آخشم صبح نبین سما جان خفه داده کم ببینم خاطر جمعی زنده من منابه دک کت مداف چابه دک کل دنیا شاهده از این آمینم بیتن گل تو یارامنین، گل تو یارامنین، صبر و قرارامنین، از جاگیر کل میشین تو جیم برارامنین، از جاگیر کل میشین تو جیم برارامنین.
در این پاراگراف بجویید جوان ایرانی،
جوان ایرانی، همت، تلاش و کارآفرینی، برای ساختن آینده بهتر.
پاراگراف
به نام خدا. سلام، حالتون خوبه؟ این روزا که میدید تو مغازه حالتون بد میشه یا خوب؟ قیمت ها اذیتتون میکنه؟ آره، قیمت ها بالاست دیگه، قیمت ها بالاست، بله، ولی قیمت ما از همه قیمت ها بالاتره. ما میتونیم و توانشو داریم که خودمون وضعیت اقتصادی خودمون رو تغییر بدیم، البته به شرطی که استعدادامون رو خوب بشناسیم و اونا رو پرورش بدیم. یه جمله معروفی هست که میگه شما باید قبل از دیدن اونو باور داشته باشید. این یعنی چی؟ این یعنی این که اول تو ذهنتون باور داشته باشید به چی میخواییم برسید، بعد تلاشتون آغاز کنید. اینجا پاراگراف از رادیو جوانه و من سید مهدی مفیدی همراه شما هستم تا بهتون کمک کنم ارزش‌های خودتون رو کشف کنید. به برنامه پاراگراف خوش اومدین.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن می‌گیریم.
پاراگراف
حالا دقت کردین کالایی که میخرید اصل یا اصطلاحا فیک و بنجل؟ خب اینو از کجا باید بفهمیم؟ ها، ما که سردر نمیاریم. آها، یه برچسبی هست به اسم برچسب اصالت کالا که بیانگر همین موضوعه. این بخش اقتصادی برنامه‌مون رو بشنویم، مربوط به همین موضوعه.
همه ما موقع خرید کالاها مخصوصا اجناس وارداتی سعی میکنیم حواسمون باشه که کالاهای اصل بخریم. حالا اگه این کالا به سلامتی ما مربوط باشه، مثل دارو، ویتامین، مکمل‌ها، مواد غذایی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، سعی می‌کنیم حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. اما از کجا می‌فهمید کالایی که قصد خریدش رو دارید اصل هست یا تقلبیه و یا حتی تاریخ مصرفش گذشته و فاسد شده؟ اصلاً تا حالا چیزی در مورد برچسب اصالت کالا شنیدین؟
به عنوان یه نشانه برام جالب بوده که ببینم این چی بوده، ولی تا حالا دقتی نکردم.
چون معمولا از داروخونه خرید میکنم، مطمئنم که درسته.
بیشتر تاریخ ها رو نگاه میکنم، تاریخ تولید.
برچسب اصالت میشه گفتش که روی فرآورده های سلامت محور نصب میشن. منظور از فرآورده سلامت محور هم کلیه فرآورده هایی هستن که تحت نظارت سازمان غذا و دارو هست.
اما مشخصه این برچسب ها چیه و چجوری میتونیم ازشون برای گرفتن استعلام اصالت کالا کمک بگیریم؟ بهتر جواب رو از زبان کارشناسان معاونت غذا و دارو بشنویم.
برچسب اصالت چند تا مشخصه داره که GTIN هست، UID هست و شماره های 16 رقمی که از طریق خراشیدن به شماره های 2088-22 میشه اصالت کالا رو مشخص کرد.
استعلام گرفتن برچسب اصالت طرق مختلفی داره. یکی از اون طرق نرم افزارهایی که روی گوشی ها نصب میتونن بکنن، میتونن نرم افزار TTAC را بگیرن و در مورد کالاها استعلام بگیرن.
برچسب اصالت کالا ابزاری برای حمایت از تولید کالای ایرانی و مبارزه با کالای تقلبی. اما متقلبان سودجویان بیکار ننشستن و با برچسب‌های جعلی به سودجویی خودشون مشغولند.
این کسی که جائل این برچسب‌ها هست یک شماره تلفنی هم گذاشته که استعلام که می‌کنه اتفاقا اصالت این کالا رو حتما تایید می‌کنه. برای همینه که ما تأکیدمون بر اینه که فقط از سایت رسمی سازمان غذا و دارو این استعلام بشه.
افزایش تقلب، جعل و کپی برداری به صاحبان برند و مصرف کننده ها ضرر می رسونه.
سامانه تایید و ردیابی اصالت کالا راهی برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایرانی و همچنین روشی برای ارتقاء سلامت جامعه با جلوگیری از مصرف مواد تقلبی و فاسد، مبارزه با قاچاق کالا و امکان رصد بازار و میزان فروش. امیدوارم مطالبی که در مورد برچسب اصالت کالا گفتم براتون مفید بوده باشه و با روش‌هایی که گفتیم خریدهای سالم و ایمن داشته باشید.
یکم حال و هوای برنامه‌مون جدی نشد؟ نه الان نمی‌دونم جدی شده. من که فکر می‌کنم اینجوریه، یعنی جدیه. برای اینکه یک کوچولو از این خشکی در بیایم، بریم بخش طنز اقتصادی برنامه رو بشنویم برگردیم.
پیدا مداد نی خیلی وقته
رفته بودم شمال. چی میخوانی ملت از شمال بابا؟ دو روز رفتیم از شر این ترافیک خلاص شیم، انگار همین ترافیک و قلبتی برداشتی بردی گذاشتی اونجا.
تو چی میخوای از شمال؟ ملت هم همونو میخوان. خدایی خسته نمیشه هر سری تا تقیبه توقی میخوره پا میشه میری شمال؟
با کجا بریم؟
چه میدونم کشور با این بزرگی خود، تو که داری میری مسافرت، برو یه بر دیگه. هم چهار تا جای جدید میبینی، هم گیر این ترافیک نمیافتی.
شمال یه چی دیگه از عزیز من، دلت میاد و آب و هوا دریای بیکران.
خبرهای اقتصادی. تولید کنندگان تایر و تیوب ملزم به دریافت شناسنامه گارانتی شدند.
بعد یعنی پنج هرشه میدی گارانتی؟
نه دیگه، مثل گارانتی باقی لوازم اصلی ترین چیزا جزو گارانتی نیست.
نه جدی، مثلا چطور میشه اگه گارانتی شه؟
هیچ چیه، تیکه کاغذ بهت میدن که روش نوشته در صورت پنچری، پارگی، تابش مستقیم نور، ترکیدگی و 1500 مورد دیگه این محصول شامل گارانتی نمیشود، که بابت همون یه تیکه کاغذ هم حداقل یه تومن اضافه ازت میگیرن.
نه اینکه حالا قرار شناسنامه بشه احتمالاً گرونتر هم میفته
دیگه. خوش به حال ما.
قیمت مبلمان خیلی رفته بالا، درسته؟ اما من خیلی با این سرکار ندارم، ولی شنیدم گرون شده مثل بقیه کالاها دیگه. اما من معتقدم مبلمانی که جنسش خوب باشه ارزش پول دادنم داره. میخواییم بشیم روش تلویزیون تماشا کنیم دیگه. بریم سراغ کارآفرین این برنامه پاراگراف، کسی که تو کار ساخت و تولید مبلمانه.
به نام خدا، علی زیایی‌فر هستم. بنده به همراه 4 تا برادر دیگه‌ام و برادرزادهای خودم تو این صنف مشغول به کار هستیم. اینجا استان البرز یکی از قطب‌های اقتصادی کشور هستش. میتونه بهتر هم باشه با شرایطی که داره، شرایط جغرافیایی که داره، فرودگاه بین‌المللی پیامی که داره، فرودگاه بین‌المللی پیامی که از همه لحاظ میتونه این یه نعمتی واسه استان البرز باشه. از 36 سال پیش کار خودش رو شروع کرده. شروع کارش هم اولش از رنگکاری یا همون رنگرزی مبلمان شروع شده، بعد قسمت‌های دیگه که همون قسمت روکوبی، نجاری، MDF کاری، منبت کاری، مونتاژ، بسته‌بندی، همه اینا پیوسته به همدیگه ارتباط پیدا کرده. که همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید، ما برای تحویل بار باید یه شاخصه‌هایی داشته باشیم که این قسمتایی که خدمتتون عرض کردم نهایت همکاری رو داشته باشن. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که همراه ما باشید در قسمت تولیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکبر بختیاری هستم، مدت 20 سال مشغول به کار هستم. از قسمت روی خوبی مشغول به کار
بنام خدا. محمد رضا خیری هستم، سرپرست بخش نجاری. 10 سال مشغول به کار هستم.
این جانب فرزین جناب کارشناس فروش هستم که در حدود 5 سال است که در این مجموعه مشغول به فعالیت می باشم. از مردم عزیز کشورمان ایران عزیز خواهشمندم که از تولید کالای ایرانی حمایت نمایند.
امیدوارم روزی برسه که تولید کننده ها و بخش خصوصی این اعتماد به نفس داشته باشن، راهکار بدن. این گرهکور بخش خصوصی بهتر میتونه باز کنه تو صادرات، واردات. این باعث رونق کشور ما خواهد من علی ضیایی‌فر، فعال تولید کننده مبلمان، امیدوارم که بتونیم در خدمت همشهریان باشیم. قطعا انتقادات، پیشنهادات دوستان و مشتریان عزیز باعث خواهد شد قطعا تو تولید مبلمان، صنعت مبلمان میتونیم حرفی واسه گفتن لطفا شما ایرانیای عزیز، حامی مبلمان ایران و صنعت مبلمان و هنر ایرانی باش.
بله، امیدوارم از شنیدن پاراگراف امروز لذت برده باشین. تلاش و کوشش و ایده پروری برای شروع زندگی اقتصادی جدید و درست فراموش نشه. از تو حرکت، از خدا برکت. اینو هرگز فراموش نکنید. تا فردا و برنامه‌های دیگه از سری برنامه‌های پاراگراف، خداحافظ.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف.
امتداد زندگی اون جاده های سرنوه جبون به تاز برو به پیش دنیا بشه با سرنوه
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیر این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین، چو بگذشتی از خاک مردان پاک بسی یاد کنیم از شهیدان بخوام.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
شهید مسلم نصر به عنوان ششمین فرزند خانواده در سال 1359 در روستای موسویه از توابع شهرستان جهرم به دنیا آمد. بعد از طی مراحل تحصیل و گرفتن دیپلم در سال 1379 به استخدام سپاه پاسداران درآمد و در تیپ هوابرد 33 المهدی مشغول خدمت شد. مسلم در روز دوم شهریور ماه سال 1359 در شهر جهرم به دنیا آمد و بعد از اخذ مدرک دیپلم در تاریخ 30 بهمن ماه سال 79 به استخدام سپاه پاسداران درآمد و در تیپ هوابرد 33 المهدی به فعالیت پرداخت. در همین زمان در رشته جغرافیای دانشگاه پیام نور پذیرفته شد. او برای دفاع از حرم عمه سادات به سوریه رفت و در روز 30 مهر ماه سال 1394 در سن 35 سالگی در شهر حلب سوریه به شهادت رسید و در زادگاهش روستای موسویه به خاک سپرده شد.
شش سال خانم زندگی کردیم و یه دونه دختر دارم به نام مابینا. بیشتر خصوصیات اخلاقش برام مهم بود. همیشه ساکت بود، خیلی ساکت و مهربون بود. همیشه سر به زیر بود، یعنی تو حالا هر مراسمی که بود مثلا ساکت بود، یعنی چیزی نبود که حالا بخواد مثلا حالا با اطرافش شوخی کنه یا مثلا حالا بالا یه نامرم یا حالا مثلا تو بعضی از مراسمات مثلا شوخی میکنن با هم دیگه، یه جور نبود. بعد دیگه همین نماز خوندنش که همیشه نمازش سر وقت بود دیگه، از همین چیزاش. تاریخ شهادت خودش که 25/7 بوده، اون موقعی که تشییع میشد چون قبلا خود شون اطراف جهرم زندگی میکردن میخواستن اونجا خاکش کنن، از صبحش یعنی صبح همون روز جهرم تشییع شد، عصرش هم دیگه همون روستای خودشون تشییع شد، روستای بهزیر. هم تشییعشون تو جهرم هم تشییعشون اونجا تو روستا خیلی باشکوه بود، یعنی حتی خودم موقعی که نزدیک شدم به همون روستا اصلا وقتی جمعیت دیدم اصلا خودم تعجب کردم، اینقدر جمعیت مثلا شلوغ بود، اینقدر توی روستای به کوچیکی به جمعیت خیلی کم سابقه بود. من خیلی کم سابقه بوده این تشییع، خیلی باشکوه و خیلی مردم استقبال کردن و اومده بودن از اطراف و همه جا، خیلی باشکوه بود.
دستور عقب نشینی در زمین به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت و پناهتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله دیگه حضرت علی امروز بخواهی
انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه
تاریخ تولد 2 شهریور ماه سال 1359، تاریخ شهادت 30 مهر ماه سال 1394. زمانی که خبر حمله سلفی‌ها به حرم اهل بیت علیهم السلام به گوشش رسید، شهید نصر و برادرش عبدالکریم لباس رزم به تن کردند و به سوریه رفتند.
موقعی که شهید شده بود تا موقعی که آوردنشون که تشریف کنن، خب یه مردم مثلا صحبت میکردن که حالا مثلا اسم بردن که حالا مثلا شهید شده، ولی حالا خودمون دقیق خبر نداشتیم. مثل که مثلا از چند روز قبلش خودم با حالا مثلا بعضی موقع خوابایی که میدیدم، حالا مثلا میدن یه جمعیت خیلی شلوغ خونمون هستن، انگار نمیخواستم باور کنم. تا دیگه همون ششم بود که دیگه اومدن از امور سالگران که خبر بهمون بدن، دیگه بازم همروز نمیخواستن قبول کنم دیگه، یعنی همش میگفتم نه دروغ میگن، یعنی هرچی که آدم میخواست فکرش کنه باورش نمیشه. بعد یعنی تا همون قبل از که برم حالا خودم ببینمش اصلا باورمون نمیشد، یعنی بعدا که دیدمش بازم میگفتن نه خودش نبود. بعد دیگه همون روزم که دیگه اومدن خبر بهمون دادن، اصلا دیگه خودم خیلی حالم بد که بخوان مثلا حالا هر مأموریتی این چیزا برام، چون موبینا مثلا کوچیک بود خیلی وابسته بهش بود، مثلا ایراد میگیره بعضی موقع، مثلا شب میشد تا صبح تب داشت، مثلا باباش که نبود تب میکرد. به خاطر همین وقتی حالا یه مأموریت که میخواست برام، گفتم حالا کجا میخوایم بریم، مثلا چند روز طول میکشه این چیزا، مثلا اون موقع مثلا نگفت که حالا من بپرسم حالا چی شده کجا میخواین برین و اینا، به من چیزی نگفت. بعد وقتی که رفت من شنیدم دارن میرن، براش که زنگ زدم گفت نه من نمیرم، کسای دیگه میرن. بعد گفتم من شنیدم، گفت که حالا مردم حرف میزنن دیگه، حالا ما نمیخوایم بریم. بعد دیگه دوباره که از مثلا که از آشنا شنیدم و اینا که دیگه دقیق میدونستن که داره میره، بعد اون روز که زنگ زد که گوشو خاموش کنه تو فرودگاه، داشتن گریه میکنن، اول با موبینو صحبت کرد که موبینو وضعیت مامانی نکنم من زود میام. وقتی که گوشی من برداشتم که داشتن گریه میکردن، گفت که من میدونستم که میخوای همینجور کنی بهت نگفتم، من نمیخواستم که اینجور مثلا حالا بسی مثلا گریه کنی اینا، که دیگه خاطر همین نگفتم بهت که دارم میام. مانع نمیشدم، مثلا دوست نداشت که همینجا حالا داره مثلا میخواد که مثلا حالا بخواد مثلا ما داریم گریه میکنیم و با حالت ناراحتی بخواد بره.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین پنج نفر خودرو بهشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریزه به قادر هستید دو هدف نهایی.
شکوه حماسه.
برادر شهید مسلم نصر درباره نحوه شهادت او میگوید مسلم رابط بین تیپ المهدی زرهی اصفهان بود. موقع استراحت بود که تکفیری ها تانک آنها را با موشک زدند. سر رزمنده داخل تانک شهید می شوند و ترکش به مسلم هم اصابت می کند. خودش را به آمبولانس می رساند اما به خاطر جراحت های داخلی بیهوش می شود و سرانجام به دلیل شدت خونریزی های داخلی در سن 35 سالگی به شهادت می رسد.
برادر شهید مسلم نصر درباره نحوه شهادت برادرش می گوید پنجم محرم وقتی ترکش گلوله های دشمن به پشت سر و پشت گردن مسلم اصابت میکنه و مجروح میشه، شرایطی پیش میاد که اون از همرزماش جدا میفته و ارتش سوریه برادرمو به بیمارستان منتقل میکنه. مسلم دو روز در بیمارستان بود تا اینکه به شهادت رسید. خبر شهادتشو شب تاسوعا به ما دادن. پیکرش چند روز بعد به کشورمون برگشت و هفتم آبان در موسویه به خاک سپرده شد.
اول از روزن خیلی برام سخت بود تا موقعی که رفتی سفر سوریه، اونجا که واقعا میری حرم حضرت زینب میبینی، حرم حضرت رقیه میبینی، خیلی نظر رو فرق میکنه. اولاش که بابا شهید شده بود خیلی بیتابی میکرد، مثلا ایراد زیاد میکرد. بعد دیگه همینجور خودم نشستم باش صحبت کردن که مثلا حالا بابای شهید شده رفته پیش خدا دیگه نمیاد، با این ذهنیتی که حالا مثلا خودش که حالا مثلا میشینن مثلا مامان شهدا زنده هستن، بابای اگر مثلا کار اشتباه بکنی میفهمه میبینه اذیت نکنی، مثلا دختر خوب باشی خیلی دوستت داره، حتی بعضی موقع مثلا با یه چیزی که آرومش کنه، حتی مثلا از موقع میگم اگر این کار خوب کردی بابای میگم برات خدا بیاره، که حتی مثلا شبا با یه چیزی که مثلا حالا خودش این کار اشتباه نکرده مثلا بابای براش خدا بیاره، چون مثلا بهش گفتن که شهدا زنده هستن میبینن میفهمن، با یه چیزا حالا یکم بهتر شده تو اوایل.